بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين، بالله وعلى أعضائهم أجمعين. مصائح مرتبتي بأصالة اللزوم، العقود تتبع القصود، العقود تابعة للقصود. البته اختصاص به عقد ندارد این مسئله، هر امری عقد باشد، ایقاع باشد، عبادت باشد، هر چی باشد، بفهمیم قصدیه. معنیش این که اگر لم یقصد لم یعقد لم یکن، اون مقصود اگر مقصود نباشد محقق نمی شود، اون امر مربوط به قصد. در حال عدم قصد اون امر که تابع قصد محقق نمی شه. خب هذه من القواعد المعروفة كثيرة الفروع، والبحث في معناها طارة وفي مدركها أخرى. فهنا مقامان، الأول في بيان المراد منه، العقود تتبع القصود، ماذا يراد منه. وهو محتمل لأمرين، ليس بينهما منع جمعين، ممکن است هر دو مقصود، هر دو از این اراده بشود. احدهما ان العقد تابع للقصد، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد، مثل مشروط است که لا يتحقق الا بالشرط، اینم همچنین كما ذكره الفقهاء في شرائط العقود. ما الشرائط الأخرى؟ بمعنى أنه لا عبرة بعقد الغافل، لا قصد له، والنائم أيضا ليس بقاصد فليس بعاقد، والناسي والغالط والهازل والسكران الذي لا قصد له بنحو ذلك. البته السكران هم مراتب دارد، خفيف هست و غليظ و شديد هست، ولذا اون انگلیسی که جاسوس بود گفت، پرسید از اون مسلمان که استادش بود در استانبول، شراب چطوره؟ گفت حرام است، حرمت علیکم الخمر. گفت پس چرا خلفا میخوردن؟ بن امیه و بن العباس و اینا، بله خلفای اسلام بودن دیگه، بلکه از خوردنشون مردن، هلاک شدن تا به این درجه. از امتو فتونی الا جنب کرمتن، مو اینجور میگه. محمد ابن حنفیه سلام الله علیه، یزید او را طلب کرد، گفت بایعتنا یا ابا القاسم، شیخ اهل بیتی گفت من از من سوال کردن میگویم که قتل الحسین لا یستدرک، بدلدار نیست، ممکن نیست. آدم مراجعت بکند بون. اما از من سوال کردید، میگویم من جوایز یزید را قبول کردم. گفت بود بگیر و در توی اهل بیت تقسیم بکن اگر خودت محتاج نیستی. اما به تو بگویم این کلام کلام محب بن حنفی است. وهابی های فعلی میگویم به این که نه خیر. او گفته است که شما خودتون شهادت میدید که او شراب خمر میکرد، پس شما شریکش بودید دیگه. نه خیر، ما غیر از فقه و صلات از او چیزی نمیدانیم. بالاخره کار نداریم. میگوید به این که سزاوار نیست برای کسی که در جمعات در خطبه ها اسمش برده میشه این شرب خمر بکند. گفت اترک انشاءالله. یزید به او گفت اترک انشاءالله. بالاخره تقیع کرد به خمر، چند تشت پر از غیر شد از خمر. به بعدش هم رفت به اونجایی که مناسب کاراش هست، شعرهایی گفته بود که اصلا با غیر یزید تناسب ندارد این شعرها. لیت اشیاخی وقتی سر سید شادر آوردن پیشش، لیت اشیاخی به بدر شهید و جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستهلو فرهن ثم قالو یا یزید لا تشل. لعبت هاشم سریح در کفر، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. این شعر ممکنه اصلا مال غیر یزید باشه؟ بالاخره این همون کلامی است که ابو سفیان در حالی که دیگه نابینا بود پرسید در اینجا بیگانه هست؟ گفتن نه، چون حسین بن علی سلام الله علیه یک خیشی سببی نسبت داشت به بنی امیه، بلذا فرمود یا ابن سعد قطعت رحیمی، قطع الله رحمک. بالاخره گفت که تدبروها معشر بنی امیه فوالله بین خودتون بچرخانید خلافت را، ملک را. فوالله ما من جنت ولا نار. این کلام ابو سفیان است. فوالله ما من جنت ولا نار. از سید شهدا بود فرمون ای ملعون کافر شدی؟ گفت مگر نگفتم کسی نیست؟ گفتی نه. چی میخواستی بگی؟ کفر میخواستی بگی؟ که اینم از خیشان ما بود. بالاخره همون ابو سفیان در زمان عمر مریض شد، محتضر شد. به عثمان گفت که تجهیزاتی را که به جا میادی همه را خودت به جا بیار، مال مرا نگذار کسی دیگه به جا بیاره. گفت ما اصناقو به عمر. اون میگه من خلیفه هم، هر کی در شهری که من درش هستم وفات بکند من باید نماز بخونم و تجهیزات به اذن من باشد. ما اصنا به عمر گفت به این که در شب تجهیزات من را بجه بیار به مرا دفنم بخون. خب این ممکنه، اما اولی ممکن نیست. گفت قسم بخور به لات و عزاست که من کارم میکنم. در حال احتضار خودش به قول خودش به لات و عزا قسم بخور. او معلوم میشه به این که از این به دین نزدیکتر بوده از ابو سفیان. گفت خرفت یا ابا سفیان، خرف شدی که میگی به لات و عزا قسم بخور؟ بعد این مدت بالاخره، لیکن خب نمارد، اون وقت نمارد، من تا زمانی که خود عثمان با قول خودش خلیفه شد. بالاخره سکران در صورتی که سکرش شدید باشد، حتی تعلمو ما تقولون، نمی فهمد چی می گوید. حمله بر صحت این شعرها از یزید همون است که در حال سکر اینا را گفته. این حمله بر صحتشه که در حال سکر گفته، نه در حال افاقه و ملانه نامه. بالاخره اما در حال خفت سکر، یا اینکه نه اواخر سکره، مثلا این چند ساعت سکران میشه و آخر کاری ها. یک شخصی بوده معتاد بوده که باید مسکر تناول بکند. این مسکر تناول کرد، به دورش میز ای چرخ میزد و خایهو میکرد و چی میبتنیم. بالاخره خودش هم یه لباسی داشت مخصوص حال نمازش بود، اونجا آبجان کرده بود که در غیر حال سخر اون لباس را ببوشه و نماز بخونه. این از اینجا مثلا ظاهر میشه که مسکر را با او نماز نمیتونه بخونه، به مسکرات را شاید نجس بدونن اونا، و الا بنا نیست که اونا مسکرات را نجس بدونن. بالاخره مسکر را تناول کرده بود، همیشه علال عاده و دور چرخ میگشت و یه چیزایی یه هایهوی میکرد. یک کسی رفت دست زد به لباس نمازش. این در بین این پلان مرتفع شده بود که این مثلا تناسب ندارد با اون لباس ها، آدم در حال سکر مساسی داشته باشد. میگه که در اون حالی که میخوند و میچرخید دور میز، دید اون داره لباس نمازش را دست میزنه، گفت نماز 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 نماز، همینجور دور چرخ میچرخید و شعرها را میخوند و اون چیزها را میخوند و گفت اونا مال نمازه، دست نزنی یعنی به مال نماز. الان ایه ها کفا در شأن این مطلب گفته است به این که انما یرید و شیطان لیطهر کم الرجس و یطهرکم تطهیرا، لیوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر. اون شرب خمری، اون جاسوس میگه به استاد مسلمانش اون شرب خمری حرام است که پشت سرش چاقوکشی باشد. و الا این مقداری آدم بخورد که مثلا گرم بشه دو فلان بشه دو اینها بشه، نه این حرام نیست. دیگه نمیفهمه. یکی از فضائل شرب خمر این است که منتهی میکند امر سخران را به چاقو کشی. یکی و یسود بکم عن ذکر الله و عن الصلات. یکی از فضائل شرب خمر اینه که از یاد خدا باز میدارد شخص را، از نماز خوندن باز میدارد شخص را، نه فقط همین چاقو کشیه، نه عمده همین است که با یاد خدا منافات داره. علایه ها نائم در حال نومش هرچی بخونه هرچی بکنه مؤثر نیست، قاصد چون نیست. ناسی، غالط، حاضل، سکران، الذی لا قصد له، نه اینجور سکر مختصر که به قول خودشون که نه میتواند قاصدن عملی رو انجام بدهد. و نزا گفته از ازدواجی که واقع شده بوده در حال سکر بوده، من قاصد نبودم در حال سکر بوده. فتکون القاعده تو اشارتن الى شرطیت کون العاقده قاصدن فی مقامات العقود کلها بکون بیکون معنی طبعیه عدم تحققهی بدون القصد. هیچ عقدی بدون قصد محقق نمی شود، عقدش لا عقد است، مثل صبی غیر ممیز. اذا لا وجود للتابعه بدون مطبوعه، اگر این تابعه مطبوع شرطشه، موضوعشه، تا مطبوع محقق نشه که قصد باشد، تابع که عقد باشد محقق نمیشه، پس عقد منعقد نمیشود. خب العقود تتبع القصود، آیا القصود هم تتبع العقود؟ عکس این مسئله، قصد هم تابع عقد است. یعنی چی؟ له معنیان، هنوما ان جنس القصد مستلزمون للعقد و هو معلوم الانتفاع. هل قصدی تابع عقد میشه؟ این که نمیتونیم بگیم که عقد که شد اون وقت قصد هم محقق میشه، اینجور که نمیشه باشه. ما ثانیه ان القصد فی العقد اذا تعلق بشیء فهو متحقق لا محاله، بمعنى ان العقد يؤثر في ذلك المقصود. اگر عقدی کرد مشترک است بین دو چیز، مقصود یکی هست، بله قصد معین این است که عقد هم بر همون واقع شده. یوجب تحققه و یسیل المعنى ان کل ما هو مقصودون فی العقد فالعقد یتبعه. اگر دو چیز است مشترک است مقصود، عقد بعدش واقع شده، عقد واقع میشه با اون مقصود از اون مشترک. بمعنی انه يتعلق به العقد وينعقد. وهذا الوعد له تفصيل نذكره فيما بعد هذا. ثانيهما أن العقد تابع للقصد، آنچه که مقصود بوده همون عقد بر او واقع میشه. به معنا ان العقد شیء یحتاج الى موجب مقابل و عوض و معوض و بعد حصول هذا و بعد حصول هذه الارکان لكل عقد اثر خاص من تملیک و نحوه و آثار و کیفیات و اعتبارات من فوریت و تراخ و لزوم و جواز و تنجیز و تعلیق و اطلاق و تقیید. عقد تابع ما هو المقصود، بلکه قصد معین ما وقع علیه العقد. اگر قصدیست و عقدیست، اشتراطی هست، میگوییم که نگاه بکن از این مشترک مقصود چی بوده، معقود علیه همون بوده. و هو فی هذه الامور کلها تابع للقصد، به معنی انه لا یقع ما لم یقصد و ما هو مقصود یقع مطلقا. بله، این هم عکس اون مسئله است. یعنی العقود تابعت للقصود و القصود معینت للمعقود علیه. و قصد اشتراک را رفع میکنه. نمیدانیم عقد هست و قصد هست و اشتراک هست در اینجا با چه تعیین میکنیم؟ میگوییم نگاه بکن قصد به کدوم یکی تعلق گرفته. پس قصد محقق عقده، عکس اون مسئله. آیا اینجوره که قصد محقق عقده و به قصد عقد معین می شود؟ اشتراک عقد مرتفع می شود به اختصاص قصد. مثلا فرض کنید به این که یک عبدی اسمش موساست، یک عبدی اسمش عیساست، بعدش هم عقدی واقع شد، این هم عبدن هر دو، خرید و فروش میشن، بعدش هم عقدی واقع شد. آیا عقد بر موسی واقع میشه یا بر عیسی واقع میشه؟ نگاه بکن، مقصود شما در اینجا موسی بود یا عیسی بود؟ هر کدوم که قصد برش تعلق گرفته، عقدم محقق میشود در همون مقصود و اشتراک عقد به اختصاص قصد متخصص میشه و محقق میشه. خیلی خوب، حالا ما همینقدر میدونیم که عقد و قصد با هم هن، نمیشه بین اینها جدایی بیندازیم. پس هر چه که مقصوده متعین میشود معقود علیه به اون مقصود مخصوص، هر چه که معقود علیه هست متعین میشود به قصد، تابع قصد. ما لا قصد فیه لا عقد فیه. فهذا هم ما لا عقد فیه لا قصد فیه. قصد معین عقد و عقد تابع ما هو المقصود، هر دو شده. خب مدرک العقود تابعتون للقصود چیه؟ فرض کردیم عقد قصدیه، اون وقت معذالک احتیاجش به قصد محتاج به دلیله. اگه دلیل نشد نه نمیگیم این مطلب را. فرض کردیم عقد امریست قصدی، هر امر قصدی، هر امر قصدی تابع قصده، به الله اون امر را باید بیم قصدی نیست. اینا بالاخره که بحث به ظاهر قضا یا قیاسات ها معها نمیشه بگیم به این که مد دلیل الا ان العقد يحتاج الى القصد، عقد قصدیون اولا اذا كان قصدیا. فرض کردیم عقد قصدی است، مطالب قصده، و چطور میشه چه دلیل داریم بر اینکه عقد بی قصد نمیشه؟ ان العقد تابع للقصد، بمعنى انه شرط في صحة القصد، شرط است در صحت عقد، نه صحتش عند الشارع بلکه صحتش في نفس الامر. میخواهد اینا به شارع اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن، بلذا بین کفار هم معاقده هم بوده، احتیاج نبود که ملتزم به شرعی باشند. ما لا قصد فی لیس بعقد، و المراد من القصد هنا ارادت اللفظ و المعنا، هم لفظ را بفهمد حتی تعلمو ما تقولون، لفظ را بفهمد معنا را بفهمد و ارتباط لفظ و معنا را با هم دیگر را بفهمد. فالعقد الذي لم يقصد لفظه كما في النائم والصاحي والغالط، وهو من يريد لفظا فيذكر غيره. نخد موسى بيجي وهو عيسى، كما لو ان كلمه بعته، فقال لو اراد كلمه بعته لفظ را قصد نکرد، میخواست بگه بعته گفت وهبته، لفظ را قصد نکرده غلطا. فان وهبته غیر مقصود، بکذا الغافل وهو الذي يصدر عنه اللفظ من دون التفات. خودش میگه، ازش بپرسن چی گفتی نمیدانه چی بگه. این کلمه صادر شد بدون التفات ازش. و السكران الذي يتكلم بلا قصد الى الالفاظ بل يصدر عنه للعاده من دون شعور و اراده للخصوصیه. و کذا العقد الذي لم يقصد معناه، در این باید لفظ مقصود باشد و باید معنای این لفظ هم مقصود باشه، بداند لفظ را و بداند معنای لفظ را. پس اگه لفظ را هم ملتفت نشود لا يتحقق منه العقد، معنای لفظ را ملتفت نشود لا يتحقق منه العقد. بخذ العقد الذي لم يقصد معناه كما في الهازل، فإنه قاصد لذكر اللفظ بيئته. لفظ را ميدونه، قاصد لفظ، لكنه غير قاصد لوقوع معناه بهذا اللفظ، به تو اخباری هست ربطی نداره، یه چیزی رو فروخته. به توی اخباری با به توی انشائی دو مطلبه. به توی اخباری پارسال اینا فروخته بود، به توی انشائی به همین به تو داره میفروشه. این قاصد لفظ هست، لیکن معناش که انشائه قاصد نیست. کما فی الحاضر فی نقاص ذکر لفظ به تو مثلا، لیکن غیر قاصد لوقوع معنا به هذا اللفظ. چیزی را به چیزی به کسی فروخته، این به توی انشائی نمیشه. به تو باید هم بیع و هبه را از هم تشخیص بدهد و تمییز بدهد، هم باید لفظین را که تمییز داد و تشخیص داد معنای این را، این لفظ را باید تشخیص بدهد. بلیت این که به تو معناش در مقام اخباری یه چیزه و معناش در مقام انشاء یه چیز دیگریه. بین حلو هادا الى عدم ارادت الانشاء او ارادت انشاء الذي لا يترتب عليه المنشاء. چیزی غیر از لفظ تمیز نمیدهد، این لفظ را میدانه، اما اینکه این به این لفظ محقق میشد معنایی یا محقق شده بوده است یه زمانی معنایی، این فایده ندارد. باید معنای همین لفظ متعین باشد که اخبار است یا انشاء است. بلدم غیر قاصدن لوقوع المسبب بكذا العقد الذي لم يقصد معناه كما في الهازل فإنه قاصد لذكر اللفظ بيئته مثلا، لكنه غير قاصد لوقوع معناه بهذا اللفظ. ينحل هذا إلى عدم إرادة الإنشاء أو إرادة الإنشاء الذي لا يترتب عليه المنشأ. یه چیز دیگری هست غیر از لفظ، غیر از لفظی که میدانیم به توست، به هبتو نیست، درست؟ لیکن به این به تو محقق میشود به این به تو، یا اینکه نه خیر، اخبار است از یک بیعی فی ما سبق، ربطی ندارد. فبلدم لغیر قاصدن لوقوع المسبب، این بی فاسدون بل لیس بعقدن و هذه قاعده کلیه ساریه فی العقود و الایقاعات کافه. بله، بالاخره علا هزا به حسب ظاهر قاصد لفظ و قاصد معنا و قاصد حصول معنا به حصول لفظ، این تشکیل میدهد عقد را که منشأ آثار است و یک ماهیتی است محققه به همین تلفظ بعد از تمییز لفظ و بعد از تحقیق این که این لفظ معنا آوره به منشأ برای اون خصوصیت معناست، نه اینکه اخبار است از یک معنایی که زمان سابق محقق بوده. حالا آیا لفظ باید مقصود باشه؟ معنا هم باید مقصود باشه؟ می شود مقصود نباشد لفظ؟ عوض بیعتو به هفته گفت من می شود مقصود نباشد معنا عوض انشاء اخبار کرد. اگر لفظ را قاصد نبود تمییز نمی داد به هبتو و بیعتو را از هم دیگر تمییز نمی داد اون وقت قاصد لفظ نبوده. بیعتوی اخباری از بیعتوی انشائی تمییز نمی داد این عقد نیست. اون چیزی که خودش این ماهیت را موجود می کند به وجود این ماهیت موجود میشه، اون نیست که هم تمییز لفظ داشته باشد ان قصدن و هم تمییز معنا داشته باشد بازم ان قصدن. معنی که اجماعی است که آثار این ماهیت محقق نمی شود الا به قصد لفظ، به قصد معنا، به تمییز لفظ از مشارکش در صورت و به تمییز معنا از مشارکش و از شریکش در مراد بودن. اجماعی است که اثری ندارد، کل عدم است اگر تمییز لفظ نداد، کل عدم است اگر تمییز معنا و این که این مراد و محقق می شود به همین الفاظ و در زمان وقوع این الفاظ نفی ما سبق، اگر تمییز داد لفظ را و تمییز داد معنای این لفظ را شد به همین تمییز ها یک چیزی که نبود قبلا، یک چیزی که در این آن در این دقیقه که بعتو و اشتریتو درش محقق شده نبود، بود شد و محقق شد. آثار برش مترتبه، آثار برش مترتبه یعنی چی؟ یعنی فسخ انفرادی ممکن نیست و به فسخ انفرادی منفسخ نمی شود و اگر عقد کرد با این دوتا تمییز نمی تونه فسخ بکنه، تنهایی نمی تونه. و همچنین اگر عقد کرد با این دوتا تمییز بعد نمی تونه بگی که پس من نمی دهم به شما مبیع را. یا او بگوید که من به شما که بایع هستی ثمن را نمیدم ولو مطالبه میکنید. پس این وجوب تعدیه عند المطالبه به نحوی که مقصود شده است، وجوب تعدیه از آثار تکلیفیه هر عقد محققی است با اون دوتا تمییز. اجماعی است که نخیر، نه فسخ مؤثر است نه امتناع از فسخ از عقد جایزه و میتواند عاقد اگر بایع است بدهد، واجب نیست بدهد، یا اینکه نخیر مشتری واجب نیست ثمن را بدهد. همینی پس اون تکلیف و اون وزن با این دوتا تمییز می شود و با وجود این دوتا تمییز، تمییز این لفظ از لفظ دیگر
تمییز این معنا از معنای دیگر،
مثل اینکه تمییز انشاء از اخبار،
آها این بسیار تمییز که محقق شد دیگه نمیتواند بگه بابا من پای عقد خودم ایستادم، عقد خودم پاش نیستادم، پسخ کردم، یا اینکه نخیر ایستادم، بله میدونم به اینکه نقض نشده است، لکن امتناع میکنم اگر بایه است از دادن ببی مبی، اگر مشتریست از دادن سمن.
جان قبح کذب ذاتیه، قبح کذب، کذب قبحش ذاتیه،
اگر ذاتی باشد برای مصالح. احلف بالله کاذباً و ند اخاک من الغفل، اگر ذاتی بود میتوانست اینجور حلف کاذب جایز بود.
سهم امامه
مالکیه،
یه بند خدا خواست بره داده بود به ما 110 تومانه،
110 تومانه سهم امامه،
سهم امام بند.
این شما سه نفر 9 تومان بردارید از سهم امام، بقیه یا ستار.